عزیزی پرسیدن که درباره کتاب تاریخ طبری برای ما توضیح بدید که آیا این کتاب معتبره، آیا از آن استفاده بکنیم یا نکنیم، به خصوص مطالبی درباره بعضی از صحابه و همسران پیغمبر اومده که با معتقدات ما یا با آنچه که ما از تاریخ آنها شنیدیم تفاوت داره.
بله، ابتدا اجازه فرمایید من هم طبری را یه مقدار معرفی کنم و هم تاریخش رو معرفی کنم تا برسیم به سوالشون که آیا میتونم مراجعه کنم یا نه. تاریخ طبری وقتی گفته میشه به نام مؤلفش گفته میشه، یعنی طبری این را نوشته، ولی اسم کتاب تاریخ طبری نیست، بلکه تاریخ الامم و الملوک یا تاریخ الرسل و الملوک، تاریخ امتا و ملتا و پادشاهان یا تاریخ انبیا و پادشاهان. این کتاب تاریخ عمومیه، از آغاز خلقت عالم و آدم شروع میشه تا میرسه به سال 308. طبری در 310 فوت کرده، حوادث را تا 2 سال پیش از فوتش نوشته. بنابراین این کتاب یک تاریخ عمومیه، تاریخ جهانه. اگرم تاریخ اسلام درش آمده، به صورت زمانی که پیش رفته، به اصطلاح تاریخ طبری از نظر سبک نگاری و روش نگاری جزء حولیاته، یعنی سال به سال قضایا را نوشته. مثلا به سطح رسول خدا و حضرت رسول خدا که رسیده، میگه حوادث سال اول هجرت، سال دوم هجرت، سال سوم، جزء سال به سال پیش میاد و حتی یه حادثه چند سال طول کشیده، اون مقدار که در این سال طول کشیده نوشته، بقیهش رو گذاشته برای سال بعد. بقیه رو سال بعد نوشته، اگر برای سالهای بعدم چی کرده در سال بعدم نوشته. بنابراین اصلا روش نگارش این کتاب سال شماریه و حولیات به اصطلاح عربی و تاریخ عمومی، منتها تاریخ عالم و آدم و ملت ها و امت ها و پیامبران و پادشاهان را نوشته تا رسیده به زمان رسول خدا و بعد عصر خلفا و بعد تا سال 308. و اما مؤلف این کتاب ابو جعفر محمد بن جرید طبریه و اهل آمل مازندران بوده. این هم مفسر بوده، هم فقیه بوده و هم مورخ بوده. عالم بسیار بسیار برجسته بوده، از نظر علمی از نوادر روزگار بوده، از نظر کثرت تألیف با آثار بزرگی که از خودش به جا گذاشته، کتاب جامع البیان که تفسیره، تا تفسیر حدیثی از نوع تفسیر بالمعثوره، یعنی آیات قرآن مجید را با حدیث تفسیر میکنه. از اینجور تفسیر هم داریم، اینجور تفسیر ها را میگن تفسیر بالمعثور، یعنی قرآن مجید را با حدیث تفسیر میکنه. هم اهل سنت از این نوع تفسیر ها دارن که جامع البیان همین طبریه، هم شیعه از اینجور تفسیر ها داره. و فقیه هم بوده، در زمان خودش به فتاوای خودش عمل میشده، تابع هیچ یک از این فقه چارگانه و پیشوایان چارگانه اهل سنت نبوده، مطابق فتاوای خودش عمل میشده و محدث هم بوده.
همین مسئله مثل این که به وسیله گروه های دیگر اهل سنت براش مشکل درست کرده،
این مدتی که بغداد بوده با حنفی ها مشکل داشته، نه با همه اهل سنت، اونم ظاهرا نه بر سر این که این به فتاوای خودش عمل میکرده، چون حصر اجتهاد که فتاوای پیروان اهل سنت به هفت منصف شد خیلی دیرتر از این بوده، در قرن هفتم بوده که دیگه فتوا منصف شد به این چهار پیشوای اهل سنت. اون زمان نه طبری، هر یک از علمای بزرگ اهل سنت در هر شهری در هر بلدی بودن، اگر برجسته بودن مطابق آرای خودشون عمل می شدن. از جهات دیگه با حنبلی ها مشکل داشته و حتی جلوگیری کردن، موقع مرد از تشییع جنازه به خانه شمده کردن، کتابانش آتش.
فکر میکنم نهایتاً در خانه‌اش هم دفن شد، چون در قبرستان اجازه دفن نداره.
در هر صورت این کتاب تاریخ طبریه و اینم اجمال زندگی نامه و معرفی خود طبریه،
اما میزان اعتبار،
حالا اما میزان اعتبار من نمیدونم این سوال کننده گرامی در چه رتبه علمی هست، آیا فرهنگی هست، دانشگاهی هست، حوزوی هست، ولی اجمالا عرض میکنم که ما مراجعه به کتاب تاریخ طبری را برای اشخاص غیر فنی در تاریخ توصیه نمی کنیم، چون این کتاب مطالب درست هم داره و مطالب نادرست هم داره و زیاد هم داره و مطالب نادرست طبری را از بین علمای ما مرحوم علامه سید مرتضی عسکری و مرحوم علامه امینی در الغدیر اینا افشا کردن. مطالب مذعول و ضعیف و سوس خیلی داره. جهدش هم این بوده که چون طبری خودش محدث بوده خیلی عنایت داشته به این که سند قضیه را ذکر بکنه و لذا یه قضیه را گاهی تکرار میکنه. خواننده معمولی تعجب میکنه که یه قضیه را چرا تکرار میکنه. جهدش اینه که این که تکرار میکنه هر کدوم با سند جداگانه نقل میشه، یعنی راویاش جداگانه بوده و گاهی یه قضیه را که دو بار سه بار طبری نقل میکنه اینا از نظر اختصار و تفصیل متفاوته، یعنی یکی مختصره یکی مفصله و گاهی اصلا با هم اختلاف دارن. و در زمان طبری نه که طبری نقد و بررسی نمیکرده، بلکه اون زمان اصلا نقد و بررسی در تاریخ، یعنی بررسی صحت و سقمی قضیه تاریخی، اصولا معمول نبوده بین مورخان مسلمان، بلکه نقد و بررسی در تاریخ که میگن تحلیل تاریخی از زمان ابن خلدون به بعد بین مسلمان ها رایج شد، یعنی از قرن هشتم به بعد رایج شد، در حالی که طبری در قرن سوم زندگی میکرده. بنابراین طبری به سند قضایای تاریخی توجه داشته، چون محدث بوده به سند زیاد اهمیت میداده و همین فرصت خیلی خوبی هست برای مورخان بعدی که صحت و سقم قضایایی که طبری نقل میکنه از طریق این سندها و اعتبار راویان این قضای تاریخی بررسی کنن. مثلا در زمان خلفا و مخصوصا در زمان شورشی که بر ضد خلیفه سوم عثمان بن عفان پیش آمد و بعد امیرالمومنین علی علیه السلام به خلافت رسید و جنگ‌های سگانه‌ای که برای علی علیه السلام پیش آمد، صدها گزارش تاریخی طبری نقل می‌کنه از شخصی به نام سیف بن عمر تمیمی. یعنی سلسله سند بسیاری از قضایا منتهی میشه به سیف بن عمر تمیمی، در حالی که کتابای رجال سیف بن عمر تمیمی را یه آدم دروغگو میشناسن، یه آدمی که قضای تاریخی را جعل میکرده. توجه دارید؟
بله.
از طریق همین سیف بن عمر تمیمی قضایایی نقل میکنه، مثلا جوری نشون میده که شورشی که بر ضد خلیفه سوم رخ داد و منتهی شد به کشته شدن عثمان، همه اینا زیر سر یک مسلمان یهودی الاصل بوده به نام عبدالله ابن سبع، این بوده که این شورش را به پا می‌کرده و سفرهای دوره‌ای داشته، آشوب ایجاد کرد، همه آشوب‌ها منتهی شد به کشته شدن خلیفه و همین شخص مردم را آورد به در خانه علی علیه السلام، اصلا بنیانگذار تشیع شیعه علی که میگن اصلش به همین عبدالله سبع میرسه و از این قضایا. بنابراین انجور جور قضایای مجعول خیلی هست در تاریخ طبری و نیاز به تهذیب داره و اهل فن و مورخان متخصص در تاریخ موارد ضعف را تشخیص میدن. بنابراین ما به دوستانی که تخصص و مطالعات زیادی در تاریخ ندارن مطالعه تاریخ طبری را به اونا توصیه نمی کنیم، بلکه اگر بخوان در تاریخ اسلام مطالعه کنن به کتابایی مثل مروج ذهب مسعودی و ارشاد شیخ مفید، اعلام الورای تبرسی و تاریخ یعقوبی، به این جور کتابا مراجعه کنن.
اگر بخوام از منابع یا از مصادر قدیمی تر استفاده کنن،
به این جور کتابا مراجعه فرمایید.
بسیار خوب.
البته معناش این نیست که اونا هم هیچ چیز ندارن، ولی هوی هم